ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. هیئت سوری با یک روز تأخیر برای شرکت در مذاکرات صلح به ژنو می رود. پاپ فرانسیس با آنگ سان سوچی دیدار کرد و رضا زراب احتمالاً به عنوان شاهد در دادگاه حاضر خواهد شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. هیئت نمایندگی حکومت سوریه برای شرکت در مذاکرات صلح با یک روز تأخیر به ژنو خواهد رفت. نهمین دور مذاکرات صلح میان دولت سوریه و مخالفانش که توسط سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، قرار بود با حضور هیئت دولت سوریه روز سه‌شنبه کار خود را در ژنو آغاز کند، اما دولت سوریه روز سه‌شنبه هیئتی به مذاکرات نفرستاد. سرانجام یک مقام وزارت خارجه سوریه و یک مقام سازمان ملل اعلام کردند که هیئت سوری روز چهارشنبه فردا راهی ژنو خواهد شد. اصرار مخالفان بر لزوم کنارگیری بشار اسد در آغاز دوران گذار یکی از دلایل راغب نبودن دولت سوریه به شرکت در مذاکرات است. با ورود هیئت سوری قرار است مذاکرات صلح بعد از ظهر چهارشنبه در ژنو آغاز شود. ریاست هیئت سوری بر عهده بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد است. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان روز سه‌شنبه هنگام دیدار با آنگ سان سوچی رهبر میانمار در سخنانی بدون آنکه مستقیما از قوم روهینگیا نام ببرد، خواستار عدالت، رعایت حقوق بشر و احترام به هویت اقلیت‌ها شد. آنگ سان سوچی در این مراسم گفت دولتش از طریق حمایت از حقوق مردم، ترویج رواداری و تضمین امنیت همگان برای برقراری صلح در میانمار می‌کوشد. او نیز بدون نام بردن از قوم روهینگیا گفت بحران در استان راخین یکی از مشکلات دولت میانمار است. دولت میانمار مسلمانان روهینگیایی را به عنوان شهروند و اقلیت قومی به رسمیت نمی‌شناسد و حتی واژه روهینگیا را به کار نمی‌برد. از آغاز درگیری‌های اخیر در اواخر تابستان امسال تا به حال بیش از 600 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا از استان راخین به بنگلادش گریختند. درگیری‌های اخیر در میانمار پس از حمله گروهی از شبه نظامیان روهینگیایی به نیروهای پلیس و یک پایگاه نظامی شروع شد. سازمان ملل متحد و آمریکا اقدامات ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمانان روهینگیا در این کشور را پاکسازی قومی توصیف کردند. رضا زراب، تاجر ایرانی ترک که به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا بازداشت شده است، احتمالاً به عنوان شاهد در دادگاه حاضر خواهد شد. قاضی دادگاهی در نیویورک که قرار بود رضا زراب و محمد هاکان را به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران محاکمه کند، روز دوشنبه اعلام کرد که رضا زراب محاکمه نخواهد شد و تنها محمد هاکان از روز سه‌شنبه در دادگاه حضور خواهد یافت. رضا زراب و محمد هاکان معاون هالک بانک ترکیه سال گذشته در آمریکا بازداشت شدند و قرار بود هر دو همزمان محاکمه شوند. به گزارش خبرگزاری آلمان، عدم محاکمه رضا زراب شایعه توافق او با مقامات قضایی آمریکا را تایید می‌کند. در این صورت ممکن است او به عنوان شاهد در دادگاه حضور یابد و اطلاعات خود را به ضرر محمد هاکان در مورد دور زدن تحریم‌ها بیان کند. مقامات بلندپایه ترکیه این پرونده را سیاسی و توطئه‌ای علیه دولت آنکارا خوانده و خواستار لغو آن شدند، اما دادستان پرونده اتهامات ترکیه را مضحک توصیف کرده است. و اما اسدالله عسکرالله‌ای رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین میگوید مشکلات به وجود آمده در انتقال بانکی وجوه پتروشیمی‌ها از چین به ایران به زودی حل خواهد شد. او تأکید کرده که گرفتاری اصلی مربوط به تحریم‌های بانکی است که به گفته او همچنان ادامه دارد. ساعتی پیش در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، ابتدا از او در مورد پیشینه مشکلات نقل و انتقال بانکی میان ایران و چین پرسیدم. فریدون خاوند:
در اوج دوره تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و همینطور امروز بعد از برجام و تداوم بخشی از مشکلات تحریمی، تمام تلاش چین این بوده که در روابط اقتصادیش با ایران کاری نکنه که باعث رنجش آمریکا بشه. چینی ها سختگیری های بانکی و نفتی علیه ایران رو در دوره تحریم مو به مو رعایت کردند و در حال حاضر هم همین کار رو میکنند، ولی در همون حال با صدور حجم عظیمی کالا به ایران، چه از مبادی رسمی و همینطور چند میلیارد به صورت غیر رسمی یا قاچاق از بازار ایران بهترین صورت ممکن در راه منافع خودشون استفاده کرده و میکنند. در عوض چینی ها از سرمایه گذاری در ایران تا اونجا که تونستن خودداری کردن. همین ماه گذشته بانک های چینی با ارسال پیامک به دانشجویان ایرانی اعلام کردند که حساب‌های بانکی اونها رو می‌بندند. صادرکننده‌های ایرانی به چین هم با مشکلات شدید بانکی در این کشور روبرو بوده و هستند. البته گویا بعد از اینکه مقام‌های ایرانی مذاکراتی با چینی‌ها داشتند طی یک ماه گذشته، بخشی از این مشکلات رفع شده. ولی در حال حاضر مشکلات ناشی از عدم تطبیق نظام بانکی ایران با قوانین بین‌المللی بیشتر سنگینی میکنه بر روابط ایران با چین. اینکه نام ایران در فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی یا فتف هست، یعنی مسئله خطر پولشویی هست، مسئله تامین مالی تروریسم هست که کارگروه اقدام مالی مسئولیت مقابله با اینها رو بر عهده داره و این مسائل بر روابط ایران با چین هم به شدت سنگینی میکنه.
آیه خواوند آقای عسکرالدی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین هم به موضوع پولشویی اشاره کرد و این رو مربوط به صنایع پتروشیمی ایران دونست. چطور مسئله پولشویی میتونه در چنین موضوع مهمی خودش رو نشون بده؟
روابط بین المللی ایران در عرصه بازرگانی همونطور که میدونین به شکل پیچیده‌ای در اومده، به صورت عادی جریان نداره. به همین موردی که آقای عسکرالدی از اون صحبت میکنه توجه بکنیم. شرکت های پتروشیمی ایران به چین کالا صادر میکنه. بارنامه این کالاها اونطوری که آقای عسکرالدی میگه از ابوظبی صادر میشه. بارنامه یک نوع قرارداد حمل کالا هست. پرسش اول که هم برای آقای عسکرالدی مطرح شده هم مسلماً برای بانک‌های چینی این است که چرا این بارنامه در ایران صادر نشده؟ چرا مثلا از ابوظبی صادر شده؟ آقای عسکرالدی میگه که شرکت‌های پتروشیمی اشتباه کردن. ولی من فکر میکنم شاید اصلا اشتباه نکردن، ترجیح دادن که پول اونها بره به بانک‌های مثلا ابوظبی تا بعداً در استفاده از این پول آزادی بیشتری داشته باشند. بانک‌های چینی هم که نمی‌خوان چاره مشکل بشند یا با آمریکا یا با گروه اقدام مالی، طبعاً همین پرسش‌ها رو مطرح می‌کنند، چون که بانک‌ها چه در اروپا چه در آسیا سخت محتاط هستند در روابط با ایران.
اما آقای خواوند چطور امکان داره که این مسائل و مشکلات بخواد به حساب بانکی دانشجویان هم تسری پیدا بکنه؟ همونطور که شما گفتید به نظر میرسه که بخشی از حساب‌های بانکی دانشجویان ایرانی در چین هم مسدود شده.
فقط مسئله چین نیست، خیلی از دانشجویان ایرانی در آمریکای شمالی، کانادا مثلا، یا در جاهای دیگه با این مشکلات روبرو هستند. یعنی به هر حال آدم‌هایی هم که هیچ نقشی ندارن در مسائل سیاسی، هیچ ارتباطی ندارن با مسائل مطرح در روابط ایران با جامعه اقتصادی بین‌المللی، از این روابط ضرر می‌کنن. الان تعداد زیادی از ایرانی‌ها در خارج به دلیل همین مشکلات در روابط بانکی دچار دشواری‌های بسیار زیادی هستند، چون بانک‌ها در زمینه روابط با هر کسی که به نوعی با ایران ارتباط داشته باشه حساسیت نشون میدن، چون باز هم فکر میکنن که اگر این سپرده رو از یک ایرانی بپذیرن یا اگر این نقل و انتقال پول رو از یک ایرانی قبول بکنن، ممکنه با مشکلاتی برخورد بکنن یا با دستگاه قضایی کشورشون یا با بانک‌های ایالات متحده آمریکا، دستگاه قضایی آمریکا و غیره و غیره.
فریدون خاوند به پرسش‌های اقتصادی پاسخ میداد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
نخست وزیر اقلیم کردستان عراق روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با متهم کردن مقامات بغداد به پرهیز از گفتگو برای حل مسائل طرفین از آنها خواست طبق وعده تحریم‌های این سرزمین را ملغا اعلام کنند. بیش از یک ماه پس از انجام همه پرسی در اقلیم کردستان عراق و افزایش فشارها، اقلیم روز 23 آبان ماه گذشته اعلام کرد به رأی دادگاه عالی فدرال عراق مبنی بر ممنوعیت جدایی این منطقه احترام می‌گذارد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
اوایل پاییز جاری در روز سوم مهر ماه شهروندان کردستان عراق با شرکت در همه پرسی استقلال از بغداد به آن رأی مثبت دادند. برگزاری این همه پرسی و نتیجه آن از سوی دولت مرکزی عراق مغایر قانون اساسی شناخته شد و با مخالفت چندین کشور از جمله ایران و ترکیه هم روبرو شد که دارای اقلیت کرد قابل توجهی هستند. در پی اصرار مقام‌های بلندپایه کرد بر انجام همه پرسی و اجرای آن، بغداد در کنار تهران و آنکارا اقلیم کردستان عراق را با تحریم‌های روزافزون تحت فشار گذاشت. به دنبال از دست دادن شهر کرکوک و منابع نفتی آن، کنترل گذرگاه‌های مرزی راهبردی اقلیم از سوی بغداد و افزایش فشارها از سوی دولت مرکزی عراق، ترکیه و ایران، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان که از بانیان اصلی برگزاری همه پرسی بود، از قدرت کناره‌گیری کرد. آقای بارزانی با وجود مخالفت صریح بغداد و همسایگان عراق از جمله ایران و ترکیه و حتی آمریکا همه پرسی استقلال را برگزار کرده بود. در پی این رخدادها و افزایش فشارها بود که اقلیم کردستان عراق روز 23 آبان ماه گذشته اعلام کرد به رأی دادگاه عالی فدرال عراق مبنی بر ممنوعیت جدایی این منطقه از عراق احترام می‌گذارد. در همان زمان در بیانیه اقلیم به همین مناسبت آمده بود که این رأی باید پایه‌ای باشد برای شروع گفتگوهای سازنده و فراگیر میان بغداد و اربیل برای حل همه اختلافها. حال نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم که از زمان کنارگیری عمویش ریاست اقلیم را بر عهده دارد، بغداد را متهم کرده است که از انجام گفتگو سر باز می‌زند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بارزانی در این باره گفت: به نظر ما مسائل بغداد و اربیل باید از راه دیالوگ جدی حل و فصل شود، اما تا به حال که بغداد برای گفتگو ابراز آمادگی نکرده است. نخست وزیر اقلیم کردستان با یادآوری اینکه سرزمینش به رأی دادگاه فدرال عراق احترام گذاشته، خاطر نشان کرد که بغداد نیز به نوبه خود باید تحریم‌های اقلیم را ملغا اعلام کند. نچیروان بارزانی روز دوشنبه همچنین خواستار تحقیق درباره آنچه جابجایی اجباری کردها از شهر توزخورماتو نامید در شمال عراق شد. او گفت: ما دولت عراق را مسئول آنچه اتفاق افتاده می‌دانیم و خواستار بازگشت و حمایت از افرادی هستیم که از این شهر کوچ داده شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان ملل می‌گوید که هزاران نفر که بیشتر آنها کرد بودند از شهر توزخورماتو اخراج شده و گزارش‌هایی نیز از تخریب خانه‌ها و شرکت‌ها و دفاتر سیاسی در این شهر منتشر شده است. سازمان ملل تعداد این افراد را 35,000 نفر اعلام کرده است. اواخر مهر ماه گذشته و در پی اعلام نتیجه همه‌پرسی اقلیم کردستان، نیروهای عراقی با پیشروی در اطراف کرکوک کنترل بخش‌هایی از این ناحیه و توزخورماتو را در دست گرفتند. در همان زمان گزارش‌هایی هم از وقوع درگیری میان نیروهای پیشمرگه و نیروهای مسلح ترکمن موسوم به هشت ترکمنی در توزخورماتو منتشر شد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر را شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام
@فرداگرام راهی هستش که میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو برای کانال تلگرام رادیو فردا بفرستید که علاوه بر انتشار برای کانال تلگرام در رادیو هم پیام‌های صوتی شما پخش خواهد شد. اگر همچنان به شیوه‌های سنتی میخواید با ما تماس بگیرید، میتونید برای ما پیام صوتی بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. حتما میتونید به اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا هم سر بزنید. به پایان این مشخص خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهیم گشت. آن زمان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.